سپاس از نسرین افشار که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله از رادیو فردا خواهید شنید. واکنش به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی خواننده رپ زندانی در ایران ادامه دارد.
بعید میدونم که این حکم همجوری باقی بمونه، چون این حکم تمام مبانی و اصول اولیه قوانین موضوع جمهوری اسلامی و آیین‌الدستور رو نقض کرده.
و پزشکان بیمارستان فارابی از بین رفتن دید مرکز چشم صدیق وسمقی را تایید کردند. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا و مجله شب بمانید. صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپر معترض ایرانی، از سوی دادگاه انقلاب اصفهان واکنش های بسیاری رو در سطح بین المللی در پیداش. بسیاری از نمایندگان پارلمان های اروپایی و چهره های سرشناس اپوزیسیون ایران این اقدام رو محکوم کردن. بسیاری خواهان آزادی بی قید و شرط او شدن. بسیاری از کسانی که در ایران هم زندگی می کنند این رأی رو در حقیقت بهش اعتراض کردند و در شبکه‌های اجتماعی اعتراض خودشون رو نشون دادن. هومن عسکری به این واکنش رو پرداخته که با هم می شنویم.
به من میگن رپر تندرو، شوالیه دشمن نظام، آره تانک دارم دوتا.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض زندانی در ایران، با موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. آنچه در نگاه اول این واکنش‌های بیشتر انتقادآمیز را متمایز می‌کند، هماهنگی و یک صدایی شخصیت‌های مختلف با گرایش‌ها و پیش‌زمینه‌های مختلف است. از هنرمندان گرفته تا حقوقدانان، از ورزشکاران تا سیاسیون و از چهره‌های شاخص رنگین کمان سیاسی داخل و خارج ایران، به ظاهر اکثریت غالب با کسانی است که به شدت مخالف و منتقد صدور چنین حکمی برای آقای صالحی بودند.
تو جگرشو نداشتی من، آره من جامعه، تو شهرت سرمایه، من زنجیر ظلم، تو قلاده پایین، دنیامون فرق داره.
آنچه در این میان توجه بسیاری را به خود جلب کرده، اظهار نظر مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود که به فاصله اندکی از انتشار خبر صدور حکم اعدام اعلام کرد در صورت تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد. البته در همین واکنش هم تصریح شده که در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با یک درجه تخفیف، توماج صالحی به حبس طولانی و مجازات‌های تکمیلی محکوم خواهد شد. چون این اظهار نظری باعث شد برخی این گمانه را مطرح کنند که چه بسا حکم نهایی توماج صالحی پیشاپیش مشخص است. از جمله کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار ساکن ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این محاسبه که به توماج حکم اعدام بدهیم که هم معترضان و مخالفان را مرعوب و منکوب کنیم و هم وقتی این حکم را میشکنیم و آن را به چند سال زندان تبدیل می‌کنیم، افکار عمومی احساس بخشش و خرسندی کند، محصول انباشت به نوشته آقای سنجری 45 سال جنایت و حماقت است. عمادالدین باقی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر، هم در واکنش به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در شبکه ایکس پرسیده: وقتی خود صادر کننده حکم اعدام درخواست یک درجه تخفیف می کند، اساساً چرا با علم به بازتابهایش چنین حکمی صادر می کنند؟ نهاد موسوم به کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران هم که در ایران فعال است، در کانال تلگرامی خود با انتقاد از صدور این حکم آن را سوژه جدید به تعبیر این کمیسیون محافل ضد ایران و خدشه به چهره کشور و نظام قضایی جمهوری اسلامی خواند. در این بین بسیاری هم به مقایسه برخورد دوگانه حکومت با امثال کاظم صدیقی، امام جمعه زمینخوار نزدیک به علی خامنه‌ای، یا حتی امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو، دیگر خواننده زندانی در ایران پرداختند. رضا صائمی، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، در اینستاگرام نوشته: به فاصله یک روز از دادگاه تتلو تا حکم توماج، نه تاریخ تقویمی که تقدیر شوم تاریخی در این سرزمین ورق خورد، تا حکم دو خواننده حکایت مضحک داوری در این دیار باشد، آنکه به ابتذال می‌خواند به عذر و توبه معصوم می‌شود و آنکه به اعتراض می‌خواند به اعدام محکوم. آقای صائمی اضافه کرده: تراژدی که از حد بگذرد کمدی می شود، کمدی سیاه. و اما همین کمدی سیاه ترکیبی است که خیلی ها برای توصیف حکم توماج از آن استفاده کردند. مهدی یراهی دیگر خواننده معترض هم خبر حکم اعدام توماج صالحی را از فرط بی بنیادی به کمدی سیاه شبیه دانسته. و در این میان بسیاری از سینماگران معترض هم به صف محکوم کنندگان حکم اعدام پیوستند. از آن جمله جعفر پناهی کارگردان و هنگامه قاضیانی و کتایون ریاهی بازیگرانی که خود بازداشت از سوی جمهوری اسلامی را تجربه کردند. در خارج از کشور هم در کنار شخصیت‌های اپوزیسیون ایرانی برخی دولت‌ها خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای لغو این حکم شدند. از آن جمله ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که این حکم را نمونه دیگری از نقض حقوق بشر وحشتناک و گسترده از سوی جمهوری اسلامی توصیف کرد.
This is just another example of the Iranian regime's horrific and pervasive human rights abuses.
و در نهایت اینکه بسیاری از واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی با وامگیری از واژگان آثار خود او بوده است. واقعیتی که شاید نشانه‌ای باشد از تاثیرگذاری گفتمانی که این هنرمند و دیگرانی مثل او به دنبال پا گرفتن آن در جامعه مدنی ایران بودند. و از این جمله است واژگان آهنگ پیچک توماج صالحی، جایی که این هنرمند معترض زمانی فریاد میزد که از میان ما هیچ درختی نباید خشک شود.
هیچ درختی نباید بمونه تنها، نباید خشک ازمون یه دونه، حتی اگه بسوزه یه مهره، چه وزیر چه سرباز، میرسه آتیش به قلعه یه روز برباد. باد و برد درو میبره باز، جنگل حاصل تا بیدن آفتاب، به بذرا میختنه به خاک، یکا کنار همیشن یه روز زار. اغنوسیم از خاکستریم، آتیش میشیم تو دل سرما، بی پایان مثل خاک زمین، طوفان به پا میکنیم برپا. اغنوسیم از خاکستریم، آتیش میشیم.
بخشی از واکنش‌های بین‌المللی به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی رو شنیدید. واکنش‌ها همچنان ادامه داره و در شبکه‌های اجتماعی این اعتراض‌ها رو میتونید ببینید. مهدی شاهباز همکارم با سعید دهقان، وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ساکن کانادا، گفتگوی داشته و از او پرسیده که چرا همون شعبه دادگاه انقلاب سهان این بار در حکم جدیدش اتهام افساد فی الارض رو برای توماج صالحی احراز کرده.
دیوان عالی کشور وقتی پرونده رو بررسی کرده، در مقام بررسی شکلی به ویژه، رسیده به این که اتهاماتی که به توماج صالحی وارد شده، بعضی هاش اساسا مورد نداره، بعضی هاش برای یک عمل دو مجازات در نظر گرفته که شدیداً خلاف قانونه، و به همین دلیل در نهایت دیوان عالی کشور اومده گفته باید از 6 مورد به 3 مورد کاهش یابد. حتی اگه دیوان عالی نمیگفت باید، حکم دیوان عالی حکم ارشادی نیست، تکلیفیه، باید دادگاه بدوی ازش تبعیت کنه. دادگاه بدوی اومده نه تنها برخلاف نظر دیوان از 6 تا به 3 تا تبدیل نکرد، بلکه یه کار عجیب تر کرد که اصلا همه اصول اولیه رو شکونده، و اینکه اومده مجازات های تکمیلی هم در نظر گرفته، مثل 2 سال ممنوعیت از خروج، 2 سال ممنوعیت از فعالیت هنری و و و بقیه چیزا، مجازات تکمیلی. این دقیقاً اضافه کرده حتی یک مجازات تعلیقی داشته، اون رو هم قابل اجرا دونسته. شما اگه نگاه بکنید دقیقاً خواسته به دیوان بگه من اینجا تصمیم میگیرم. چرا میخواد به دیوان اینو بگه؟ پشتوانه این حرفش با وجود نقض تمام قوانین شکلی و ماهوی و موضوع جمهوری اسلامی، حتی چرا با قدرت این حرفو داره میزنه در عمل؟ برای اینکه پشتوانش پشتوانه مقامات عالی امنیتیه. اینجور پرونده‌های امنیتی فقط نزد شعبات یک دادگاه انقلاب کل استان هاست. دادگاه انقلاب صلاحیت مطلق اتفاقا در این زمینه با خودشه، یعنی با خودش بوده. اگر قرار بود پرونده رسیدگی میکرد به درستی با دادرسی عادلانه و دقیق، و قرار بود مجازاتی بده که حتی خلاف قوانین موضوع باشه، بازم مجازات اعدام میتونسته نده. به جای اینکه ارجاع بده به کمیسیون عفو، میتونست خودش حکم حبس بده. با اینکه ما قبول نداریم حتی حکم حبس رو، ولی باز در فرض محال که بخواد چنین کاری بکنه، بازم میتونست خودش بده. من اولا بعید میدونم که این حکم همجوری باقی بمونه، چون این حکم تمام مبانی و اصول اولیه قوانین موضوع جمهوری اسلامی و آیین دادرسی رو نقض کرده و همه رو نابود کرده در مقطع فروپاشی حقوقی. اینا طبیعیه برای ما، ولی خب به هر حال این اتفاق افتاده. بنابراین من بسیار بعید میدونم که این حکم اساسا نهایی تلقی بشه و در نهایت قابل اجرا باشه. حتما این حکم میشکنه و حتما اعدام اجرا نخواهد شد.
خب صدای سعید دهقان رو شنیدید، وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ساکن کانادا، که از حکم اعدام برای توماج صالحی گفت. برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید. به دنبال تایید گواهی پزشکان بیمارستان فارابی مبنی بر این که مبنی از بین رفتن دید مرکز چشم صدیق وسمقی دینپژو، که حالا نزدیکان و فعالان سیاسی اون میگن نگهداری اون به خاطر نابینایی شهر زندان میتونه منجر به یک فاجعه ناخواسته بشه. بیشتر از کیانش فرید بشنویم.
به دنبال نگرانی ها درباره وضعیت بینایی صدیقه بسمقی، اسلام پژوه زندانی به دلیل اختلال شبکیه چشم و اخطار چشم پزشکان بیمارستان فارابی بر اساس آخرین معاینه، حالا نزدیکان و برخی فعالان اجتماعی سیاسی برای چندمین بار خواستار آزادی فوری شدند. اسماعیل گرامی مقدم، فعال سیاسی، روز پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه در گفتگو با روزنامه اعتماد عنوان کرده که بر اساس قانون و با توجه به معلولیت شدید چشمی خانم وسمقی باید هر چه سریعتر او را آزاد کنند و از مجازات دیگر استفاده کنند. آقای گرامی تأکید کرده همان قانونی که میگوید وسمقی جرمی مرتکب شده و باید در دادگاه صالحه به آن رسیدگی شود، با صراحت میگوید با فردی که دارای معلولیت است و از منظر فیزیکی توان تحمل کیفر را ندارد، باید به گونه دیگری برخورد شود. ایران به کنوانسیون جهانی حمایت از معلولان پیوسته و مفاد این قوانین باید رعایت شود. آقای گرامی مقدم، زندانی سیاسی سابق، گفته که خود او نیز به دلیل فقدان رسیدگی کافی در زندان دید مرکزیش را از دست داده و حالا می‌داند که ادامه حضور خانم وسمقی با نابینایی چقدر می‌تواند در زندان امکان وقوع یک فاجعه ناخواسته را ایجاد کند. صدیقه وسمقی با وجود خطر نابینایی کاملش آخرین بار بعد از تعلل‌های بسیار در 27 فروردین ماه به بیمارستان فارابی منتقل شد و مورد معاینه قرار گرفت. همانجا پزشکان تایید کردند که او بینایی مرکزی خود را از دست داده است و با این شرایط تحمل زندان را ندارد. نامه‌ای که به بهداری زندان اوین صادر شد، اما با وجود گذشت 10 روز همچنان این نامه در بهداری زندان مانده و به پزشکی قانونی ارسال نشده است. محمد ابراهیم زاده، همسر خانم وسمقی، در همین باره در گفتگوی با رادیو فردا.
اینات که میباید انجام بشه، یکی از چیزهایی که از بیرون خواسته بودن میدان دیدش بود. میدان دیدشون، خود معایناتی که اینا انجام دادن، پزشکش گفتش که نیازی نیست به میدان دید. بعد پرسیده شد چرا؟ گفت که آخه این دید نداره که میدان دیدش اندازه بگیر. اینجوری گفتن پزشکش. تاسفانه اینجور قرار بود که تمام این مداری که جمع آوری شده برای وضعیت چشمش به پزشک قانونی از طرف بهداری زندان فرستاده بشه، برای این کار صورت نگرفته بود. این مسئله هست که خیلی باید روش کار بشه که چرا نفرستادن اونجا، چون اون خود چیز پزشک اون فارابی، پزشک چشم، گفته بود که ایشون که اینجوریه قطعا عدم تحمل باید بهش داده بشه.
با وجود این شرایط، خانم صدیقه وسمقی به دلیل مقاومت در برابر سیاست حجاب اجباری همچنان از حقوق بدیهی خود در زندان، از جمله دیدار با وکیل و اعضای خانواده‌اش هم محروم است. و همین خاطر از آقای ابراهیم زاده پرسیدم آخرین بار کی توانسته خانم وسمقی را ببیند.
بیمارستان فارابی 27 فروردین ماه همیشه شنبه‌ها ملاقات هست، ملاقات حضوری هم هست. من تا ایشون بخاطر اینکه بهش تکلیف میکنن که روزهایی سر دکان نمیاد، روزهایی سرش نمیکنن، اونا هم اجازه نمیدن بیاد برای ملاقات. من میرم سالار ملاقات، اونجا معطل میشم و منتظر ایشون هستم، اجازه نمیدن بدون روسری بیاد.
خانم بسمقی اواخر اسفند 1402 در منزلش با خشونت در تهران بازداشت شد و اتهامات او انتشار تصاویر بدون روسری و نظرات مخالف درباره حجاب و حتی گفته شده تحریم انتخابات است.
کیانوش فرید از وضعیت صدیقه بسمقی دینپژوه زندانی در ایران گفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روز پنجشنبه دولت پرتغال 50مین سالگرد پیروزی انقلاب میخک در این کشور رو جشن گرفت. انقلابی که با کودتای ارتش کلید خورد و حکومتی دموکراتیک رو جایگزین یکی از طولانی ترین حکومت‌های فاشیست در اروپا کرد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
50 سال پیش پخش دو آهنگ از رادیو ملی پرتغال سرآغاز پایان دادن به طولانی ترین حکومت فاشیست اروپا در پرتغال شد. شماری از فرماندهان جوان ارتش پرتغال که از شرایط بد اقتصادی و جنگ در سرزمین‌های مستعمراتی پرتغال خسته شده بودند، برای انجام یک کودتا آماده شده بودند. برای پایان دادن به حکومت دیکتاتوری که آنتونیو سالازار بنیانگذار آن بود. بعد از کنارگیری و مرگ آنتونیو سالازار در زمان کودتا، ژنرال مارسلو کائتانو بر مسند نخست وزیری نشسته بود. ساعت 10:55 روز 24 آوریل سال 1974 علامت فرماندهان ارتشی برای تایید کودتا پخش آهنگ ایدو پوژ دیادیوس بود، به معنی بعد از خداحافظی، با صدای پائولو دی کاروالو. ترانه ای که با آن پرتغال برای نخستین بار در مسابقات موسیقی یوروویژن سال 1974 شرکت کرد. علامت بعدی پخش سرود گراندولا ویلا مورنا بود. این علامت به ارتشی ها فرمان داد که کودتا را آغاز کنند.
گراندولا، شهر قهوه‌ای رنگ، سرزمین برادری، این مردم هستند که تصمیم میگیرند در این شهر تو، من به عنوان رفیق تو گراندولا قسم خوردم.
به این ترتیب فقط حدود 18 ساعت بعد از پخش این ترانه، قدیمی ترین دیکتاتوری اروپا سرنگون شد و 13 سال جنگ استعماری هم در آفریقا به پایان رسید. مردم پرتغال برای نشان دادن همبستگی با ارتشی‌ها به خیابان آمدند و گل‌های سرخ میخک را در لوله تفنگ‌های سربازان قرار دادند. به همین دلیل این کودتا به انقلاب میخک هم معروف شده. کودتای افسران ارتش پرتغال شبانه تبدیل شد به یک جشن مردمی. راننده‌های خودروها در خیابان‌ها ساعت‌ها بوق می‌زدند و طولی نکشید که اعضای نیروی اپوزیسیون و مقاومت، هنرمندان و روشنفکران مهاجر از خارج به پرتغال برگشتند. کودتا در طول تاریخ اغلب با دیکتاتوری همراه بوده، اما در پرتغال کودتای 1974 ارتشی‌ها راه را برای رسیدن مردم پرتغال به دموکراسی باز کرد. آنتونیو گوترش پرتغالی که اکنون دبیر کل سازمان ملل است، در آن زمان یکی از کسانی بود که در خیابان‌ها همراه با هزاران پرتغالی دیگر گل‌های میخک را بر دهانه تفنگ سربازان انقلابی می‌گذاشت. او در آن زمان یکی از فعالان جوان سوسیالیست انقلاب گل میخک بود.
تو مهران کرمی از 50th سالگرد پیروزی انقلاب میخک در پرتغال گفت.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
در قانون کمک‌های خارجی که برای کمک نظامی به اوکراین و اسرائیل تدوین و تصویب شده، ده‌ها متمم نیز گنجانده شده که بیشتر اونها مربوط به کشورهای مخالف یا رقیب ایالات متحده در سطح جهانی است. یکی از این متمم‌ها و بندهایی از اون مربوط به منع فعالیت شبکه اجتماعی تیک تاک در آمریکا و غیرقانونی اعلام کردن فروش اطلاعات کاربران به روسیه، چین و ایران و کره شمالی است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
یکی از متمم‌های قانونی که کمک مالی و نظامی ایالات متحده به اوکراین، اسرائیل و تایوان را شامل می‌شود، مربوط به فروش شبکه اجتماعی تیک توک به یک شرکت آمریکایی است. در این قانون به شرکت بایت دنس، صاحب چینی تیک توک، حداکثر یک سال فرصت داده شده تا این شبکه اجتماعی را به یک شرکت آمریکایی بفروشد. و در صورت عدم فروش آن در مدت تعیین شده، احتمال منع استفاده از تیک توک در سراسر آمریکا وجود دارد. تیک توک با 170 میلیون کاربر یکی از محبوب ترین شبکه‌های اجتماعی در ایالات متحده است. اما حامیان منع فعالیت آن میگویند دولت چین با استفاده از این شبکه اجتماعی میتواند بر اخبار و اطلاعاتی که به دست شهروندان آمریکا میرسد تأثیر بگذارد و به اطلاعات کاربران نیز دسترسی داشته باشد. سال گذشته مؤسسه تحقیقاتی PEW در گزارش خود تایید کرد که حدود یک سوم از آمریکایی‌های زیر 30 سال اخبار خود را از طریق تیک توک دریافت می‌کنند. در مقابل مخالفان این قانون می‌گویند دولت چین به راحتی می‌تواند از راه‌های دیگر نیز به اطلاعات شخصی شهروندان آمریکا دسترسی یابد. شرکت‌هایی که در زمینه جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تحلیل اطلاعات کاربران و فروش تجاری آنها فعال هستند، به گفته مخالفان یکی از گزینه‌های چین به شمار می‌روند. در آمریکا صدها شرکت در زمینه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به شیوه زندگی، خریدهای اینترنتی، سفرهای تفریحی، خودروهای مورد مصرف و ده‌ها مورد دیگر از زندگی روزمره مردم فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها اطلاعات جمع‌آوری شده را پس از تجزیه و تحلیل دسته‌بندی کرده و به دیگر شرکت‌های تجاری در سراسر جهان می‌فروشند. اما به رغم مخالفت‌ها، یکی از متمم‌های قانون کمک‌های خارجی، فروش و یا اجاره اطلاعات شخصی و حساس قابل ردیابی کاربران آمریکایی به چین، کره شمالی، روسیه، ایران و شرکت‌هایی را که در این کشورها فعالیت می‌کنند منع می‌کند. هدف از تصویب این بند از قانون کمک‌های خارجی جلوگیری از دستیابی این 4 کشور به اطلاعات کاربران و استفاده از آنها برای ضربه زدن به شهروندان آمریکا و امنیت ایالات متحده عنوان شده است. شماری از نهادهای مدنی و حقوق بشری ایالات متحده از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا با این قانون مخالفند و میگویند متن آن بسیار کلی و فراگیر است و اجرای آن میتواند فعالیت روزنامه‌نگاران و نهادهایی که بر اساس وظایف حرفه‌ای خود اطلاعات شخصی افراد را منتشر میکنند محدود کند. شرکت تیک توک این قانون را مغایر با حق آزادی بیان دانسته و اعلام کرده که در دادگاه‌های آمریکا با آن مقابله خواهد کرد.
خب گزارش شنیدید از جمشید زند. با این گزارش به مجله شب رادیو فردا پایان میدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. ما رو در رسانه‌های اجتماعی همراهی کنید و میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و آخرین پادکست‌های تولید شده در رادیو فردا رو در وبسایت ما بیابید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.